سلب آزادی مجازات.
چه چیزی میتواند سلب آزادی به صورت اعمال شکلی از مجازات را توجیه کند؟ به تعبیر دیگر، برای محدود کردن مردم، سلب آزادی منفی چه دلایلی میتوان آورد؟ همانطور که در قسمت قبل دیدیم، ممکن است مفهوم آزادی مثبت برای توجیه شکلی از وادار کردن افراد دستاویز قرار گیرد. چون این افرادی تنها در صورتی میتوانند به آزادی اصیل برسند که از آنها در برابر خودشان محافظت شود. فلاسفه کوشیدند به چهار شکل عمده مجازات افراد به دست حکومت را توجیه کنند. توجیه مجازات به مثابه جزا، به مثابه بازدارنده، به مثابه صیانت از جامعه و به مثابه اصلاح مجازات شونده. از توجیه نخست معمولاً بر مبنای تکلیف نگرانه و از سایر توجیهات نوعاً با ادله نتیجه گرایانه دفاع می کنند.
مجازات به مثابه جزا.
جزاباوری در ساده ترین شکلش نگرشی است که می گوید آن افرادی که به عمد قانون را زیر پا می گذارند مستحق مجازاتی هستند که طعم آن را می چشند. فارغ از آن که این مجازات نتایج مفیدی به حال آن افراد یا به حال جامعه داشته باشد یا نداشته باشد. آنان که به عمد قانون را نقض می کنند مستحق کیفرند. پیداست که بسیاری کسان هستند که به لحاظ مهجور بودنشان نمی توان مسئولیت کامل سرپیچیشان را از قانون بر عهده آنها نهاد و این افراد سزاوار مجازاتی خفیفتر یا در واپسین حالت نظیر افرادی که به بیماری روانی وخیمی دچارند، سزاوار مداوا هستند. با این حال، مطابق با نظریه جزاباوری به طور کلی مجازات به عنوان عکس‌العمل مقتضی در برابر خطاکاری عملی موجه است. مهمتر این که شدت مجازات باید بازتاب شدت جرم باشد. جزاباوری در ساده ترین شکلش، چشم در برابر چشم، که گاهی آن را قانون قصاص می نامند، اقتضا دارد که در برابر جرم ارتکاب شده، عکس‌العملی طابق النعل بالنعل صورت گیرد. در مورد پاره‌ای جرایم نظیر اخاذی، دشوار می شود فهمید که این عکس‌العمل چه صورتی ممکن است پیدا کند. قاعدتاً از قاضی توقع نداریم که اخاذ را به 6 ماه اخاذی شدن محکوم کند. همینطور، دشوار می شود فهمید که چگونه میتوان سارقی فقیر را که ساعت طلایی را به سرقت میبرد به شکلی دقیقاً متناسب با این جرم مجازات کرد؟ این صرفاً ایرادی است که به اصل چشم در برابر چشم گرفتند. در اشکال پیچیده تر جزاباوری لزومی ندارد که مجازات به طور طابق و نعل و به نعل با جرم مناسبت داشته باشد.
نقد جزاباوری.
جزاباوری به احساسات فرومایه متوسل می شود.
جزاباوری قدرت اجرای خود را تا حد زیادی از احساس انتقام می گیرد. انتقام خود را از کسی گرفتن، عکس‌العمل انسانی بسیار ابتدایی در برابر آسیب دیدن است. مخالفان جزاباوری به این معنا واقفند که حس انتقام گیری تا چه پای فراگیر است. ولی، مدعایشان این است که مجازات حکومتی باید بر اصلی استوار باشد، صائب تر از این است که زدی ضربتی، ضربتی نوش کن. با این حال، آنهایی که از توجیهاتی مرکب برای مجازات هواداری می کنند، غالباً مجازات را به عنوان رکنی از ارکان نظریه خیش منظور می دارند.
جزاباوری نتایج را از نظر دور می دارد.
مهمترین نقدی که بر جزاباوری اقامه شده این است که جزاباوری به نتایج و تأثیرات مجازات به حال مجرم یا جامعه توجهی ندارد. مسائل ناظر به بازدارندگی، اصلاح و صیانت در جزاباوری ربط و مناسبت ندارند. به گفته اصحاب جزاباوری، مجرمان مستحق مجازاتند، خواه این کار تأثیر مفیدی بر ایشان بگذارد، خواه نگذارد. اصحاب نتیجه گرایی با تکیه بر این استدلال که هیچ عملی از لحاظ اخلاقی درست نیست مگر اینکه نتایج سودمندی در بر داشته باشد، بر این رأی خورده می گیرند. تکلیف نگرها چه بسا در جواب ایشان بگویند که اگر عملی از لحاظ اخلاقی درست باشد، هر نتیجه‌ای که به بار آورد دخلی به ثواب بودن آن ندارد.
بازدارندگی
توجیه رایجی که برای مجازات می آورند این است که مجازات مانع از قانون شکنی می شود. هم از جانب کسی که طعم مجازات را به او می چشانند و هم از جانب آنهایی که می دانند مجازات اجرا شده است و اگر قانون را زیر پا گذارند شامل حال آنان هم خواهد شد. مطابق این استدلال اگر شما بدانید که احتمال دارد سر از زندان در بیاورید، در قیاس با حالتی که تصور کنید می توانید از مجازات در امان بمانید، کمتر احتمال دارد که حرفه سارقان را در پیش بگیرید. این امر حتی مجازات کردن کسانی را هم که با مجازات اصلاح نمی شوند توجیه می کند. این که مجازات نتیجه جرم تلقی شود، مهمتر از تغییر یافتن فردی است که در جرم دست داشته است. این قسم توجیه صرفاً به نتایج مجازات نظر دارد. منافعی که از این راه برای جامعه حاصل می شود، بیش از مصیبت و رنج کسانی که آزادی خود را از دست می دهند اهمیت دارد.
نقد بازدارندگی
مجازات بیگناهان
یک انتقاد بسیار جدی بر نظریه بازدارندگی مجازات این است که از این نظریه لااقل از ساده ترین شکلش می توان برای توجیه مجازات کردن افرادی که هیچ جرمی مرتکب نشده اند یا جرمی را که در قبال آن مجازات می شوند انجام نداده اند استفاده کرد. در برخی اوضاع و احوال به مجازات رساندن بلاگردانی که بسیاری عقیده دارند مرتکب جرمی شده است، اثر بازدارنده بسیار شدیدی بر کسانی خواهد نهاد که در فکر ارتکاب جرایمی مشابه بودند. خاصه اگر عموم مردم از این معنا بی خبر بمانند که قربانی این مجازات به واقع بی گناه بوده است. در مواردی از این دست به نظر می رسد که دلیل موجهی برای مجازات شخصی بی گناه داریم. و این نتیجه ایست ناخوشایند که از نظریه بازدارندگی حاصل می شود. هر گونه نظریه بازدارندگی مجازات که بخواهد مقبول افتد ناگزیر است به این انتقاد پاسخ دهد.
بازدارندگی مؤثر واقع نمی شود.
شماری از منتقدان نظریه مجازات به مثابه بازدارندگی حجت آوردند که بازدارندگی به هیچ وجه مؤثر واقع نمی شود. حتی مجازات های شدید نظیر اعدام چشم قاتلان زنجیره‌ای را نمی ترساند. مجازات های خفیفتر، مانند جریمه و حبس های کوتاه مدت، مانع از آن نمی شود که دزدان دست به سرقت بزنند. این قسم انتقاد مبتنی بر داده های تجربی است. محاسبه ی رابطه میان انواع مجازات و میزان جرم، کاری است بی اندازه دشوار. زیرا عوامل بسیار زیادی وجود دارد که ممکن است در تفسیر داده‌ها سبب ساز قلب و تحریف شوند. با وجود این، اگر میشد قاطعانه ثابت کرد که مجازات تأثیر بازدارنده اندکی دارد یا اصلاً چنین تأثیری بر آن مترتب نیست، ضربه‌ای بنیاد برانداز بر این قسم توجیه مجازات وارد میشد.
صیانت از جامعه
توجیه دیگری برای مجازات که بر نتایج علی‌الظاهر سودمند آن تکیه دارد بر لزوم صیانت از جامعه در برابر افرادی که به نقض قوانین تمایل دارند تأکید می‌ورزد. اگر کسی به قصد دزدی وارد خانه‌ای شده باشد، چه بسا به این قصد وارد خانه‌ای دیگری هم بشود. بنابراین، حکومت حق دارد که به قصد پیشگیری از جرم مجدد او را به زندان بیندازد. از این توجیه غالباً در مورد جرایم خشونتباری همچون تجاوز به عنف یا قتل بهره می جویند.
نقد نظریه صیانت از جامعه
این نظریه تنها در مورد پاره ای از جرایم موضوعیت دارد.
برخی جرایم مانند تجاوز به عنف را ممکن است شخص واحدی بارها و بارها مرتکب شود. در مواردی از این قبیل محدود کردن آزادی مجرم احتمال ارتکاب دوباره جنایت را به حداقل می‌رساند. ولی بعضی جرایم حکایت دیگری دارند. از باب مثال، زنی که یک عمر نسبت به شوهرش کینه به دل دارد، ممکن است سرانجام زهره آن را پیدا کند که برشتوک آجیلی شوهرش را به زهر آغشته سازد. چه بسا از ناحیه این زن هیچ گونه تهدیدی متوجه دیگران نشود. او جرمی بسیار سنگین مرتکب شده است، ولی این جرمی نیست که ارتکاب دوباره آن روزی روزگاری محتمل باشد. در مورد این زن، صیانت از جامعه توجیهی برای مجازات او نیست. به هر حال، در عمل برای شناسایی آن مجرمانی که از نو مرتکب جرم نمی شوند، راه آسانی وجود ندارد.
نظریه صیانت از جامعه مؤثر واقع نمی شود.
نقد دیگری که بر این توجیه مجازات اقامه کرده اند این است که محبوس کردن مجرمان تنها در کوتاه مدت از جامعه صیانت می کند و در بلند مدت عملاً به جامعه‌ای خطرخیزتر می انجامد. زیرا مجرمان هنگامی که در زندان به سر می برند به هم یاد می دهند که چگونه جرمی کنند و از مجازات آن در امان بمانند. بدین قرار بعید است که زندانی کردن مجرمان از جامعه صیانت کند، مگر اینکه در قبال هر جرم خطرناک فرمان حبس ابد صادر شود. این استدلال هم سبقی تجربی دارد. اگر مدعیات آن درست باشد، دلایل خوبی در اختیار خواهیم داشت که صیانت از جامعه را با اهتمام در راه اصلاح عادتهای مجرمان همراه کنیم.
اصلاح
توجیه دیگری برای به مجازات رساندن آنهایی که قوانین را زیر پا می گذارند این است که مجازات قابلیت آن را دارد که موجبات اصلاح مجرمان را فراهم کند. به تعبیر دیگر، مجازات به کار آن می آید که منش آنها را دگرگون سازد، به نحوی که وقتی آزاد شدند دیگر جرمی مرتکب نشوند. بر اساس این نگرش، سلب آزادی ممکن است به صورت شکلی از درمان به کار آید.
نقد نظریه اصلاح.
نظریه اصلاح تنها در مورد شماری از مجرمان موضوعیت دارد.
پاره‌ای از مجرمان نیاز به اصلاح ندارند. نباید آنهایی را که استثناءً جرایمی مرتکب می‌شوند مطابق با این توجیه به مجازات رساند، زیرا بعید است که بار دیگر قانون را زیر پا گذارند. به علاوه، روشن است که برخی مجرمان قابل اصلاح نیستند. با فرض اینکه چنین افرادی را می‌توان شناسایی کرد، مجازات آنها نیز فایده‌ای ندارد. این مطلب به خودی خود انتقادی از نظریه اصلاح نیست، تنها نظری است جامع‌تر به دلالت‌های ضمنی این نظریه. به هر روی، به زعم کثیری از افراد، این دلالت‌های ضمنی قابل قبول نیست.
نظریه اصلاح مؤثر واقع نمی‌شود.
مجازات‌های فعلی به ندرت مجرمان را اصلاح می‌کنند. با این حال، اینطور نیست که همه انواع مجازات از این حیث محکوم به شکست باشند. اگر بتوان ثابت کرد که این قبیل اهتمام ها در راه اصلاح هرگز توفیقی حاصل نمی کنند، این قسم استدلال تجربی تنها بر نظریه مجازات به مثابه اصلاح ضربه‌ای مهلک وارد می آورد. با این حال، بسیار اندکن توجیهاتی که منحصراً جنبه های اصلاح گرانه مجازات را در کانون توجه خود قرار دهند. پذیرفتنی ترین توجیهات اصلاح را در کنار بازدارندگی و صیانت از جامعه به صورت رکنی از ارکان خیش منظور می کنند. این قبیل توجیهات مرکب معمولاً به اصول اخلاقی نتیجه گرایانه وابستند.
نافرمانی مدنی.
تا اینجا توجیهاتی را که برای مجازات قانون شکنان آورده اند بررسی کرده ایم. دلایل مجازات آنها دلایلی اخلاقی بود، ولی آیا ممکن است نقض قانون روزی روزگاری به لحاظ اخلاقی قابل قبول باشد؟ در این قسمت نوع خاصی از نقض قانون را بررسی می کنم که بر مبنای دلایل اخلاقی کاری موجه است و آن نافرمانی مدنی است. برخی حجت می آورند که نقض قانون در هیچ حالی موجه نیست. اگر شما از قانون رضایت ندارید، باید سعی کنید آن را از مجاری قانونی مانند مبارزه و فعالیت، نام نگاری و غیره تغییر دهید. ولی مواردی هست که از این قبیل اعتراضات قانونی هیچ حاصلی به بار نمی نشیند. در این اوضاع و احوال، نوعی سنت قانون شکنی هست که به نافرمانی مدنی شهرت دارد. مجال و موقع نافرمانی مدنی زمانی است که افراد می‌بینند که از آنها خواسته می‌شود در برابر سیاست‌های حکومتی یا قوانینی سر فرود آورند که به زعم ایشان دور از عدل و انصاف است. نافرمانی مدنی تغییرات مهمی را در قانون و سیاست‌های حکومتی سبب شده است. نمونه مشهوری از آن جنبش طرفداری از حق رأی برای زنان در انگلستان است که توانست هدف خود را دایر بر فراهم کردن حق رأی برای زنان از راه مبارزه مبتنی بر نافرمانی مدنی عمومی به مردم بشناساند. مبارزه‌ای که از جمله اشکال آن این بود که تظاهر کنندگان خود را به نرده‌ها زنجیر می‌کردند. سرانجام آزادی و پیروزی محدودی در سال 1918 حاصل شد، یعنی زمانی که زنان بالای 30 سال اجازه یافتند که در انتخابات رای دهند، که این تا حدی به لطف تأثیر اجتماعی جنگ جهانی اول بود. با این حال جنبش طرفداری از حق رای برای زنان در تغییر قانون ناعادلانه‌ای که نمی‌گذاشت زنان در انتخابات به ظاهر دموکراتیک مشارکت جویند نقش مهمی داشت. مهاتما گاندی و مارتین لوتر کینگ دو هوادار پرشور نافرمانی مدنی بودند. گاندی به وسیله اعتراض غیرقانونی آری از خشونت که سرانجام منجر به عقب نشینی حکومت بریتانیا در هند گردید، در پیشبرد استقلال هند منشأ آثار بسیار بود. سرپیچی و اعتراض مارتین لوتر کینگ نسبت به تبعیض نژادی به شیوه‌های مشابه شیوه‌های گاندی راه را برای تضمین حقوق مدنی اساسی برای آمریکایی‌های سیاه‌پوست ساکن در ایالت‌های جنوبی آمریکا هموار کرد. نمونه دیگر نافرمانی مدنی امتناع برخی شهروندان آمریکایی از شرکت در جنگ ویتنام بود. آن هم به رغم اینکه حکومت ایشان را به خدمت فراخوانده بود. بعضی‌ها بدان جهت از این کار سرباز زدند که عقیده داشتند هر گونه کشتاری به لحاظ اخلاقی اشتباه است و بدین قرار تصور می کردند که نقض قانون مهمتر از نبرد با انسانهای دیگر و احتمالاً کشتن آنهاست. برخی دیگر با هر نوع جنگی مخالف نبودند، بلکه احساس می کردند که جنگ ویتنام جنگی ناعادلانه است که بدون هیچ دلیل محکمی شهروندان را به کام خطری عظیم می فرستد. دامنی مخالفت‌ها با جنگ ویتنام سرانجام به عقب نشینی ایالات متحده منجر گردید. شک نیست که قانون شکنی عمومی به این مخالفت دامن زد. سنت نافرمانی مدنی یکی از اقسام قانون شکنی آری از خشونت و عمومی است که مقصود از آن توجه دادن به قوانین یا سیاست‌های حکومتی ناعادلانه است. آنهایی که در چهارچوب این سنت عمل می کنند، قانون را به خاطر نفع شخصی صرف زیر پا نمی گذارند. این کار را از آن جهت انجام می دهند که توجهات را به قانونی ناعادلانه یا سیاست حکومتی که به لحاظ اخلاقی قابل قبول نیست، معطوف سازند و آرمان خیش را به حد اعلا تبلیغ کنند. به همین دلیل است که نافرمانی مدنی معمولاً در ملأ عام ترجیحاً در حضور خبرنگاران، عکاسان و دوربین‌های تلویزیونی روی می‌دهد. از باب نمونه، سربازی آمریکایی که کارت آماده به خدمت خود را در دوران جنگ ویتنام دور می‌انداخت و سپس خود را از چشم ارتش پنهان می‌کرد، آن هم تنها به این دلیل که از جنگ می‌ترسید و نمی‌خواست جانش را از دست بدهد، رفتارش مصداق نافرمانی مدنی نبود. بلکه مظهر صیانت نفس بود. اگر او همین کار را نه از سر ترس جانش بلکه به دلیل اخلاقی انجام میداد، ولی در عین حال این کار را در نهان می کرد و به هیچ وجه قضیه خود را در ملأ عام آشکار نمی ساخت، باز هم رفتارش مصداق نافرمانی مدنی محسوب نمی شد. در مقابل، رفتار سرباز دیگری که کارت آماده به خدمتش را در ملأ عام و در برابر دوربین تلویزیون می سوزاند و اعلام می کرد که از چه رو دخالت آمریکا در ویتنام را عملی خلاف اخلاق می داند، مصداقی از نافرمانی مدنی بود. مقصود از نافرمانی مدنی در نهایت تغییر قوانین یا سیاست‌های حکومتی خاصی است، نه از میان برداشتن حکومت قانون به طور کلی. آن کسانی که در چارچوب نافرمانی مدنی دست به عمل می‌زنند، معمولاً از هر قسم خشونتی پرهیز می‌کنند. آن هم نه تنها به این دلیل که این کار ممکن است با تحریک به عمل متقابل و بدین قرار با تشدید کشاکش و ستیزه آرمان ایشان را متزلزل سازد، بلکه در درجه اول به این دلیل که توجیه آنها برای قانون شکنی مبنای اخلاقی دارد و غالب اصول اخلاقی تنها در موقعیت‌های حداکثری آسیب رساندن به دیگران را جایز می شمارند، نظیر وقتی که به شما حمله کرده اند و لازم است از خودتان دفاع کنید. تروریست ها یا چریک ها، این که ایشان را به کدام یک از این نام ها بخوانید بستگی به این دارد که چقدر به اهدافشان روی موافق نشان دهید. برای نیل به اغراض سیاسی دست به اعمالی خشونت بار می زنند. آنها نیز مثل کسانی که به اعمال برخواسته از نافرمانی مدنی مبادرت می کنند، خواستار آنند که وضع موجود را دگرگون سازند. آن هم نه برای منافع شخصی، بلکه برای آنچه از نظر ایشان خیر و صلاح عمومی است. تفاوت ایشان در روش هایی است که برای ایجاد این دگرگونی حاضرند به کار گیرند.
نقد نافرمانی مدنی،
مغایرت با دموکراسی.
با فرض اینکه نافرمانی مدنی در نوع حکومت دموکراتیک صورت می‌بندد، ممکن است این شیوه خلاف دموکراسی به نظر آید. اگر اکثر نمایندگانی که به شکلی دموکراتیک انتخاب شده اند به وضع قانونی یا اجرای سیاستی حکومتی رأی بدهند، به نظر می رسد که نقض آن قانون یا سیاست به عنوان اعتراضی علیه آن با روح دموکراسی مغایرت دارد، خاصه وقتی که اقلیتی بسیار خرد از شهروندان به این عمل نافرمانی مدنی دست می زنند. مسلماً این واقعیت که احتمال دارد پاره سیاست‌های حکومتی به مذاق کسانی خوش نیاید، صرفاً بهایی است که برای به سر بردن در کشوری دموکراتیک باید پرداخت. اگر نافرمانی مدنی اقلیتی کارگر افتد، به نظر می‌رسد که این امر برای تغییر نظر اکثریت توان اندکی دارد، چون این چیزی به شدت خلاف دموکراسی به نظر می‌آید. با این حال، اگر نافرمانی مدنی کارگر نیفتد، به نظر می رسد که در پیش گرفتن آن فایده چندانی ندارد. بر اساس این نگرش، نتیجه این می شود که نافرمانی یا خلاف دموکراسی است یا در غیر این صورت بیفایده است. در مقابل این نگرش، مهم است که دریابی مقصود از اعمال برخواسته از نافرمانی مدنی، برجسته کردن آن دسته از تصمیم‌ها یا اعمال حکومتی است که به لحاظ اخلاقی قابل قبول نیست. مثلا جنبش حقوق مدنی در آمریکا در دهه 1960 از طریق مجموعه تظاهراتی در مخالفت با تبعیض نژادی که بر مبنای قانون اعمال می‌شد، مجموعه تظاهراتی که در مورد آنها به خوبی تبلیغات کرده بودند، جهانیان را از رفتار ناعادلانه با سیاهان آمریکا مطلع کرد. نافرمانی مدنی به این مفهوم شگردی است برای آنکه اکثریت یا نمایندگان ایشان را وادار سازند که در موضع خود نسبت به موضوعی تجدید نظر کنند، نه اینکه شیوهی باشد خلاف دموکراسی برای تغییر قانون یا سیاستی خاص.
سراشیبی خطرناک به سوی هرج و مرج.
ایراد دیگری که به نافرمانی مدنی گرفته اند این است که این کار مشوق قانون شکنی است که در بلند مدت ممکن است تیشه به ریشه قدرت حکومت و حکومت قانون بزند و این خطر از هر گونه منافع احتمالی حاصل از این قسم نافرمانی به درجات بیشتر است. وقتی که احترام به قانون رنگ ببازد ولو به دلایل اخلاقی، این خطر هست که از پی آن هرج و مرج فراگیر پدیدار شود. این استدلالی است از جنس استدلال‌های ناظر به سراشیب خطرناک. استدلالی گویای این که اگر در مسیر خاص یک قدم بردارید، دیگر نخواهید توانست روندی را متوقف سازید که به نتیجه آشکار و ناگوار منتهی می شود. درست همانطور که وقتی در سراشیبی خطرناک یک قدم برمی‌دارید، دیگر تا وقتی که به ته دره سقوط نکرده اید تقریبا محال است بتوانید بایستید. بنابراین به ادعای شماری از افراد اگر به پای بعضی اشکال کوچک قانون شکنی صحه بگذارید، این روند متوقف نخواهد شد تا اینکه کار به جایی می‌رسد که دیگر هیچ کس به قانون احترام نمی‌گذارد. با این حال این قسم استدلال ممکن است این نتیجه نهایی را در جایی هم که حتمی نیست حتمی جلوه دهد. دلیلی ندارد این ادعا را باور کنیم که فعالیت‌های برخواسته از نافرمانی مدنی احترام به قانون را کمرنگ خواهد کرد، یا اگر بخواهیم استعاره سراشیب خطرناک را پی بگیریم، دلیلی ندارد باور کنیم که نمی‌توانیم در نقطه‌ای مشخص محکم بایستیم و بگوییم تا اینجا و نه پیشتر. در واقع شماری از هواداران نافرمانی مدنی حجت می آورند که عمل آنها نه تنها پایه‌های حکومت قانون را نمی لرزاند، بلکه حقیقتاً حاکی از احترامی ژرف به قانون است. اگر کسی در راه جلب کردن توجهات به چیزی که وی معتقد است قانونی است عاری از عدالت، حاضر باشد تن به مجازاتی دهد که حکومت اعمال می کند، این امر نشان از پایبندی او به این موضع کلی دارد که قوانین باید عادلانه باشند و قوانین عادلانه را باید رعایت کرد. این حالت با نقض قانون به خاطر منافع شخصی زمین تا آسمان تفاوت دارد. نتیجه گیری. در این فصل برخی از موضوعات اساسی در فلسفه سیاست را بررسی کردم. شالوده همه این موضوعات مسئله نسبت فرد با حکومت و علل خصوص منشأ اقتداری است که حکومت بر اتباع خیش دارد. کانون مباحث فصل بعد و فصلی که از پی آن می آید، شناخت و فهم ماست از جهانی که در آن به سر می بریم و در این فصول توجه خاصی به این مسئله مبذول شده است که ما از طریق حواس خیش چه ها می توانیم بدانیم.